أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس نبی اکرم و وجود مقدس امام صادق علیهم السلام صلوات خط بفرم. روند طبیعی بحثمون رو ادامه میدیم که بحث آفت عمل بود. گفتیم پذیرش عمل به معنای دارا شدن انسان هست، یعنی اگه کسی عملی ازش پذیرفته بشه یعنی به دارایی و قدرت میرسه. مثل این کسی اگه غذا بخوره، یه بچه‌ای که غذا بخوره، علامت این که داره غذا میخوره چیه؟ این که رشد میکنه دیگه. الان 6 ماهشه، بعد مثلا یواش یواش شروع میکنه شیر خورده، بزرگ شده تا 6 ماهگی، بعد غذا میخوره یواش یواش. این معلومه که داره غذا اثر میذاره، که این داره رشد میکنه. غذایی که داره میخوره داره این رو بهش قدرت میرسونه، عضلات داره میده، اعضا و جوارح داره بهش میده، این یعنی رشد داره میکنه. اگر کسی عبادتش، نمازش، زندگیش اساسا پذیرفته بشه به درگاه خداوند، چون هدف خلقت انسان تشبه به حق تعالی است، تقرب دیگه. تقرب یعنی چی؟ تشبه به حق تعالی. میگم نماز میخوانم قربتن الله، یعنی نزدیک شدن به الله. نزدیک شدنم گفتیم یعنی چی؟ یعنی تخلق و تشبه. بنابراین نمیشه کسی نماز بخونه قربت داشته باشه در نمازش، با قاف البته، قربت نزدیکی بیاره براش و این تخلق به الله پیدا نکنه. و گفتیم عام‌ترین اسم الله چیه؟ رحمان هست. نمیشه یه نفر نماز خون باشه و مؤمن باشه و مهربون نباشه، نمیشه به رحمانیت نرسه. خشن، بد اخلاق، زود رنج، حساس باشه، نمیشه اهل ظلم باشه، نمیشه بد جنس باشه، نمیشه بد نیت باشه. اگر کسی نماز بخونه حتما اون هزار اسمی که اسم انسان هست در جوشن کبیر، اسم اللهش رو که ما برداریم، تازه اللهش هم باز انسان به معنای مظهریت و خلافت میرسه، میشه مثل اعلا. اگه اونو برداریم بقیه اسم ها اسمایی هستش که در خود انسان تحقق پیدا میکنه. بنابراین نمیشه یک کسی عبادت بکنه، نماز بخونه، حج بره، کربلا بره، ذکر بگه، کار خوبی بکنه، شوهرداری خوب بکنه، زنداری خوب داشته باشه، تربیت خوب بچه بکنه، خدمت صادقانه بکنه تو جامعه، آدم خیرخواهی باشه و این اسم ها در او تجلی نکنه. اگر ما عبادت کردیم، اگر ما عمری از عبادت و مذهبی بودنمون گذشت و این اسم ها در ما جلوه نکرد، نشون میده اون چیزی که ما دریافت کردیم یک صورت مقدس صرفا هست، مذهب نیست، دین نیست. چون دین مثل این نور اثر ذاتیشو میگذاره، مثل آب، مثل غذا اثر ذاتی خودش رو میگذاره. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. نمیشه قرآن دریافت بکنه انسان تاریکی رو طی نکنه و به نور نزدیک نشه. تا این کجا؟ تا اینکه قرآن کسی رو لعنت بکنه. آفت ها، این خیلی مهمه، شناختن آفت ها که ما چه کار بکنیم اگر نور دریافت میکنیم تبدیل به نار نشه، اگر عبادت میکنیم شدن درش باشه. و گفتیم اثر ذاتی ایمان، اثر ذاتی دین چیه؟ شادی و آرامش هستش. نمیشه یه نفر متدین تر بشه هر روز و آدم پژمرده و افسرده ای باشه، امکان نداره. حتما اگر عبادتی داره میکنه قلابیه، مشابهه، به قول معروف، به قول داروخونوچی ها مشابهه، اصل دریافت نمیکنه. اون چیزی که داره دریافت میکنه اصل نیست. بنابراین باید به آفت ها خیلی توجه کنیم که بحث مهمی است. پس وقتی راجع به آفت عمل صحبت میکنیم، خدا قبول میکنه، خدا قبول نمیکنه، یه امر اعتباری نیست که حالا خدا قبول کنه یا نکنه. ببین خدای ما خراب کردیم، تو قبول کن. نه، قبولی خدا تو ذات شما تحقق پیدا میکنه. اگر خدا قبول کرده باشه در ذات چیه؟ نورانیت میاره. اگر خدا پذیرفته باشه، خواهش میکنم دقت کنید، اگر خدا پذیرفته باشه در ذات ما نورانیت، قدرت، توان و شدن ایجاد میکنه. و اگر حق تعالی نپذیرفته باشه، یعنی قلابی بوده که نپذیرفته، چون خداوند کریم هست، رحیم هست. حالا بعدن توضیحشو خواهیم داد که یکی دو جلسه بعد در مورد اینکه خداوند چقدر خوب میپذیره، اگر پذیرفته باشه حتما در ذات ما آثاری داره. پس ملاک پذیرش الله مثل همه ملاک های دیگه نفس انسان هست، یادتون نره. در تمام قرآن خداوند تبارک و تعالی همیشه خودش رو دوم ذکر میکنه، یعنی میگه اول شما بعد من. بنابراین اگر که بخواد خدا بپذیره، یعنی نفس ما باید خودش پذیرفته باشه و قبول کرده باشه، و اگر قرار نپذیره نفس ما نپذیرفته. برای همین آفتهای عمل رو خیلی باید ما دقت بکنیم. من یکیش براتون بخونم از امام باقر علیه السلام: لا ینفع مع الشک والجهود عمل. این فوق العاده مهم است. یعنی این دیگه از آفتهایی هستش که هر وقت یه نفر اومد پیش شما گفت من حال روز خوشی ندارم، من نمیدونم افسرده، متدین، آقایی غیر مذهبی که میاد، خب آدم میگه باید بره به سمت دین و مذهب، باید بره با یاد خدا آشتی بکنه، خوب بشه. اما یه مذهبی اگر تو وجودش مشکل پیش اومد، ضعف پیش اومد، خوش نبود، سرحال نبود، مؤمنی که المؤمن دائم و نشاط و پیامبر فرمودن مؤمنی، هر دو فرمودن علیه السلام، نشاطش دائمی نبود، غم زده و عصبانی و پژمرده و افسرده و بد اخلاق و بد جنس بود، این نشون میده که حتما تو وجودش این آفت هست، این آفت وجود داره. آفت‌های دیگه همه یه طرف، این آفتی که امام باقر علیه السلام میگه یه طرف، یعنی همه آفت‌های دیگه برمیگرده به این آفت. چی؟ سود نمیرساند همراه انکار و شک هیچ عملی. هیچ عملی سود نمیرسونه. یعنی شما وقتی که انکار بکنی چیزی رو، وجودت نپذیره، یا شک داشته باشی، دیگه فایده نداره، چون جذب نمیکنه، روح جذب نمیکنه. هر چی بهت بگن، چون در وجودت مانع وجود داره، یا انکارش میکنی یا تردید درش میکنی، سازندگی نداره. لذا مهمترین کار برای رشد، چه در تربیت فرزند، چه در تربیت شاگردان، چه در تربیت خودمون و مدیریت خویشتن، این است که اول چی رو برطرف بکنیم؟ لجاجت و انکار، شک رو. این انکار و شک رو باید شخص از وجود خودش بذاره کنار. تا نذاشته باشه کنار، تأثیری از این نور نمیگیره. مثل یه کوری هستش که میره جایی که روشن هستش، فایده نداره، چون مانع داره، چیزی نصیبش نمیشه. لذا وقتی که اینکه در روایت داریم خیلی ها با اینکه عملی رو انجام میدن، فرمودن با حجاب ها روز قیامت بی حجاب محشور میشن، با نمازهایی که بی نماز محسوب میشن، یا این جمله علی علیه السلام رب متنسکن ولا دین الله، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره اساسا، این برای این استش که این پذیرش اسلام رو خانوادگی قبول کرده، قوم و خویشی قبول کرده، تو رو دربایستی قبول کرده، به یک کسی شوهر کرده مذهبی، اینم حالا باید تو خونه شوهر این کارا رو انجام بده، به یک خانواده زن گرفته که اونا مذهبی ان، اینم داره رعایت میکنه، با کسایی رفیق شده که اینجوری هستن، حالا داره تو این جمع ادا در میاره، ولی خودش واقعا نمیپذیره این چیزها رو. یعنی این اگه پاشو از این کشور بذاره بیرون، دیدید بارها گفتم بانوانی که توی قم محجوبن، تو تهران یه جور دیگه هستن، توی شمال یه جور دیگه هستن، تو کیش و دبی یه جور دیگه هستن، آقایونی که اینجا نماز میخونن جای دیگه خبری نیست، اینجا حلال و حرام رو رعایت میکنن، پاشون از این کشور بذارن بیرون، هیچ اعتقادی به حلال و حرام ندارن، هیچ قوه و مانع و راده ای تو وجود اینا نیست که بگی خب من مشروب نمیخورم مثلا، روابطش با نامحرم محفوظ باشه، یا دیدنی هاش یا شنیدنی هاش یا خوردنی هاش، اصلا اینجوری نیست. من یادم میاد خدای جبه هم من دیده بودمش، برادرش هم شهید شده بود، یعنی برادرش خیلی برادر بزرگی بود، آدمای خیلی برجسته، ولی خب این اصلا از اون برادر چیزی نگرفته بود. خودم تو جبهه دیده بودم، اواخر جنگ چند ماهی هم اومد اونجا، نه جنگید ولی همینجوری اومد، یه کمکی کرد، تلاشی میکرد. یه موقعی توی یکی از کشور اروپایی ما با هم برخورد کردیم. خب دوستمون بود، عزیزی بود، بالاخره حرمتی قائل بودیم براش. رفتیم با هم غذا بخوریم، دیدم راحت گوشت سفارش داد. گفتم خب این حرامه، اینا که ذبح هستن. گفتم این چیزا سرم نمیشه. خیلی راحت. یعنی پس چیزی اثر نگذاشته در واقع. اینو روش خیلی فکر کنید، یعنی 10 ساعت هم بیشتر ما روی این بحث بکنیم از مهمه، خب فرصتی نداریم. لا ینفع، باز یه بار دیگه بخونم رو باید دقت کنید، مع الشک و الجهود عملون. وقتی دل انسان مطمئن نیست، عمل اثرگذار نیستش. کمون که شما حضور قلب و قدرت و نورانیت و همه رو باید با این به دست بیارید، تا انسان نورانی بشه، تا انسان تأثیر بپذیره، تا انسان ذره ذره از تاریکی‌ها به سوی نور بره. نمیشه که ما تو نور باشیم و نورانی نشیم، نمیشه در آب باشیم و تمیز نشیم. به حضرت گفتن چرا 5 وعده نماز؟ فرمو شما 5 بار در روز تو نهر برید، بدنتون دیگه چرکی نداره، کسافتی نداره، و کسی که 5 بار در روز نماز میخونه گناهی بهش نمیمونه. این نماز باید بتونه گناه رو چیکار کنه در وجود ما؟ بکنه. پس ما باید شک هامون رو برطرف بکنیم. نباید حجم عبادت رو زیاد ببریم بالا. خیلی ها هستن حجم عبادت رو بالا میبرن و تردیداشون سر جای خودش هست. علی علیه السلام رو شما نگاه کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که یا علی، وقتی میبینی مردم زیاد به دنبال عبادت هستن، تو زیاد به فکر بپرداز. علیک به کثرت العقل. فکر کردن خیلی مهمه. این تفکر و ساعتن خیرون من عبادت 70 سنه. مقداری فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت. خوب فکر کنه انسان. شک داری؟ شکاتو خیلی شجاعانه، مثل مریضی هایی که هی اصرار داره میره دکتر، اگه مثلا فرض بفرمایی 5 درجه درد داره، از خودش چقدر درد نشون میده؟ 10 درجه درد نشون میده. آی دکتر، آی مردم دیگه، تو رو خدا به دادم برس. آی دکتر چه چنان. انسانی که مشکل داره وقتی خودشو میرسونه به یه کارشناس، به یه طبیب، باید بگه دقیقا من چمه. لاپوشونی کردن، خجالت کشیدن، حیا کردن، دورویی کردن، نفاق میتونه آسیب‌های زیادی برسونه. نه آقا من الان اینجوری هستم. من یادم خیلی خوشم اومد، یه بنده خدایی تبلیغ میکرد، خودش آدم مبلغی بود، مردم رو دعوت میکرد. یه بار اومد به من گفت آقا من یه چیزی به شما بگم. روک گفتم. گفت من نماز نمیخونم، نمیتونم نماز بخونم. وقتی حرف میزد من یادم میاد مردم انقدر گریه میکردن که نگو، خودش نماز نمیخون. کارم مدتی نه که بی نماز بود، آدم عابدی بودش، خیلی عبادت های سنگینی هم میکرد. یادم خیلی عبادت های زیادی داشت، نماز های زیادی. یه جایی رسید به این جایی که خالی کرده بود، اسمشو گذاشتیم چی؟ مصرف معنویت. مثل مصرف بنزین میمونه، خب بنزین خالی بکنه آدم دیگه ماشین راه نمیره دیگه. یه جایی مصرف کرده بود سوخت، مثل کسایی که میرن مثلا محیط های کثیف، محیط های آلوده که حجم دارایی هاشون زیاد مصرف میشه. چون تو جاده کفی که میرید مصرف بنزینتون کمه، و اگه بدوی جاده کوهستانی مصرف چی میشه؟ زیاد میشه. یه کسی که مثلا ذخیره معنویتش 5 خب پا میشه میره مثلا توی محیطی که به سرعت اون مصرف میکنه، میره کیش، میره دبی، میره شمال، میره خارج از کشور، میره توی محیط آلوده، پای اینترنت میشینه، ماهواره میذاره نگاه میکنه. این تمام چیزایی که داره یه شب، 2 شب، 5 شب در میاد دیگه، تش در میاد دیگه، چیزی براش نمیمونه. این بنده خدا یه دفعه میفته به تردید، میفته به تردید، میفته به شک. که مقام معظم رفعت فهمیدن توی حوزه علمیه طلبه هایی دارن رشد میکنن، بعضی از طلبه ها، بعضی ها البته اشتباه نشه، طلبه هایی رشد میکنن که اساسا سکولار هستن، حرفاشون حرفای مذهبیه ولی خودشون هیچ دینی ندارن. برای این استش پیدا میشه اینجوری، و توی انقلاب ما دیدیم آدمای اینجوری که ظاهرا لباس روحانیت تنشون هست اما اصلا با دین هیچ راهی ندارن و علیه معصومین، علیه قرآن، علیه چیزهای اساسی مردم حرف میزنن. آخوندو که میره بالا میبر میگه اصلا ما چیزی به اسم حجاب نداریم، این خالی کرده بنده خدا. خارج از کشور تو آمریکا این میتونه دوام بیاره، اونجا بجبه شعر روبر بگه، اونجا تنگنای قافیه شاعر به جفنگ آید. این خودش خالی کرده همه اون خالی کردن خودش رو به کی نسبت میده؟ به اسلام نسبت میده. خب یک کسی که مصرف معنویتش بالاست باید دریافتش هم بالا باشه. یک کسی که دریافت نداره هی مصرف میکنه مصرف میکنه مصرف میکنه کم میاره یه جایی، یه جایی که دفعه خیلی چیزا براش بی‌معنا میشه و اساسا اون همه خوراکایی که پای کلاسا و درسا و کتابا و جاهای دیگه خونده جون نداره که اینو سر پا نگه داره. ولی آدم شجاعی بود، آدم صادقی بود، اومد به من گفت آقا من اینجوری شده داستان برام، نمیدونم چرا دارم اذیت میشم. خیلی هم زود الحمدلله بازسازی کرد و پر کرد خودش رو. پیش میاد اینجوری. پس تردیدمون رو باید برطرف کنیم. آدم راحت سوالاشو بکنه، کفرآمیزترین سوالاشو مطرح بکنه. اگر نگه داره خطرناکه. شما وقتی میدید پیش طبیب، پیش پزشک، میگه آقا من آلودگی دارم، سرطان دارم، اینه اینه، بالاخره اون هرچی عمقو بیشتر بدونه راحت‌تر درمان میکنه. ولی کسی که تردیدها تو وجودش هست نسبت به الله، نسبت به وحدانیتش، نسبت به عدالتش، نسبت به نبوت، نسبت به پیغمبر، با پیغمبر مشکل داره، نتونسته کنار بیاد، با ولایت مشکل داره، با کربلا مشکل داره، با ائمه مشکل داره، با سبک زندگی اهل بیت مشکل داره، با سیره معصوم مشکل داره، نقد داره به معصوم، کسی که نقد میزنه به معصوم باید حتما خودشو به یک کارشناس معرفی کنه، سوالاشو با شجاعت بیان بکنه. آقا من این حرف امام حسین، این کار امام حسین، این کار امیرالمومنین، این سبک زندگی پیغمبر تو کلم نمیره، نمیفهممش، درکی ازش ندارم، به من بگید من چیکار بکنم. اگه خودش صادق باشه، لج نکنه، فقط به دنبال حقیقت باشه، خیلی زود درمان میشه. ولی اگه کسی بیفته به جهود و انکار، بیفته به لجبازی، حتی اگه شکش هم برطرف شه مشکلش حل نمیشه، چون اساسا نمیخواد زیر بار بره. شما ابن عبل اوجا رو ببینید، یه کلامی بسیار قدرتمنده، میومد شبهه ایجاد میکرد در مورد خدا و دین، بین اصحاب امام صادق شبهات رو رواج میداد، خیلی وقتا اونا نمیتونستن که جواب بدن، پناه میبردن به امام صادق. خودش میگه، میگه من با قدرت میرفتم تو جلسه جعفر صادق، تو مسجد نشسته بود، حرف میزدم، شبهه مطرح میکردم، گفت هیچ چی نمیگفت، انقدر سکوت میکرد که من هی دریده تر میشدم، هی جلوتر میرفتم و طوری که فکر میکردم که دیگه جعفر محمد سر بلند نمیکنه، دیگه اصلا نمیتونه جواب بده. و میگو وقتی سر بلند میکرد، وقتی جوابای منو میداد، چنان جواب میداد که من عقب از مسجد فرار میکردم، یه خوابی رفتم بیرون. این شخص بارها با حضرت مناظراتش در کافی هست مناظره میکنه، هر بار شکست میخوره تو تردیدها و شکاش، هر بار شکست میخوره، ولی هیچ وقت ایمان نمیاره. یعنی وقتی کفرآمیزترین سوالاش هم حضرت جواب میده و میپذیره که حضرت راست میگه و دلیلی برای رد حضرت نداره، هیچ وقت قبول نمیکنه. بعضی از آدم ها اینجوری هستن، یعنی وقتی که دلیلم براشون میاری باز به شکن، باز به لجاجتن، باز به عناد هستن، این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک. لذا عملم فایده نداره براشون، هرچی هم عمل بکنن اینا توی یه فاصله زمانی خیلی خیلی کوتاه تغییر ماهیت میدن، همه چی رو میذارن کنار، با یه شغل جدید، با یه انتخاب همسر جدید، با یه مسافرت، با یه کار که هست، صحنه جدیدی که براشون پیش میاد، کاملا تخلیه هستن، چیزی نداره، خیلی زاحت از دست میده. بنابراین این نباید ما خیلی لوس بشیم، نباید خیلی خودشیفته باشیم. فی تقلب الاحوال علما جواهر الرجال، تو تغییر حالتها جوهره افراد و دارایی افراد روشن میشه. هر کس هم مدعی باشه، خداوند براش حتما، یعنی باشه یا نباشه، خداوند این کار انجام میده، حتما صحنه هایی رو ایجاد میکنه برای انسان که ببینه اینی که این همه دریافت کرده چقدر واقعا موجودی داره، آیا واقعا دریافت کرده، تبدیل شده یا تبدیل نشد. خدا آدم میفهمه اونجا، صحنه هایی پیش میاره که معلوم میشه که این شخص فقط لفظ دریافت کرده، هیچ تبدیلی صورت نگرفته. جاش بیفته شما عبدالملک رو نگاه بکنید، قرآن خون حرفه‌ای هستش، اینا همه دشمن پیغمبر، دشمن ائمه، همه آدمای مذهبی بودن به ظاهر، آدمهای مذهبی ولی بسیار جنایتکار. پیش من تو خلیفه شدی، خلیفه مرد، تو خلیفه قرآن میبوسی میذاری که میگه عظمت بین من و تو فاصله افتاد. یعنی با یقین و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم چی؟ ظلمن و علوان. با یقین فرار میکنه از خدا، با اینکه میفهمه و یقین داره که این حق، سراغ خدا نمیره. شمر شک نداشت، عمر سعد شک نداره، اون کسایی که امام حسین رو بکشن هیچ کدوم شک ندارن نسبت به امام حسین. اونهایی که با امیرالمومنین مقابله کردن، با حضرت مجتبی مقابله کردن، با حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن، هیچ کدوم آدمایی نبودن که شک داشته باشن و تردید داشته باشن. اصلا آدم اینجوری نبودن، بگی به هیچ نمیفهمیدن، کاملا میفهمیدن، همه چیش هم یقین داشتن. با یقین اینها رو کشتن و در مقابلشون ایستادن. و این خطری است که همه ما رو تهدید میکنه که ما با یقین خیلی از وظایفمون رو انجام نمیدیم و با یقین خیلی از وظایفمون رو ترک میکنیم و کارهای دیگه هم انجام میدیم با یقین. رضا حضرت میگه خب دریافت نیست دیگه، چیکار میشه کرد؟ این جزء آفت مهم عمل این است که انسان تردید درش بیاد یا لجبازی و انکار درش بیاد. و خداوندم به هیچ وجه نمیگذره از این مسئله، یعنی خدا کوتاه نمیاد سر این مسئله، اصلا کوتاه نمیاد، یعنی خدا به یک ذره به کسی رحم نمیکنه توی این مسئله. شما شیطان رو نگاه بکنید، جلسه گذشته گفتم 6000 سال عبادت میکنه که علی علیه السلام فرمود که معلوم نیست، که برای ما البته برای خودش که معلومه، معلوم نیست این 6000 سال آخرتی بوده یا دنیایی، عبادت کرده. ولی این عبادت توأم با انکار و جهوده، با لجبازیه، تردید نیست. اگر نه خب عبادت نمیکرد، رشد نمیکرد، مقام فرشته ها نمیرسید، ارتقا مشخصه. ولی انکار داره، انقدر داره که خدا میگه از اولش هم این کافر بود و کان منال کافری، از اولش هم این اونو تو وجودش داشت، وجود آدم بود. لذا خوش به حال آدمایی که خوب پذیرش دارن. اینکه ایرانی ها این همه مورد ستایش اهل بیت قرار گرفتن به خاطر این استش که فرمود افضل الناس یقینا اهل فارس، افضل الناس یقینا فی الاسلام اهل فارس، بالاترین مردم در اسلام از نظر یقین ایرانی ها هستن، بالاترین مردم از نظر ایمان ایرانی ها هستن. چرا؟ شما نگاه کنید متخصص معصوم قرآن و با اون عمق از تفسیر قرآن و فرمایشات رو ایرانی ها تو دنیا، ایرانی ها به این قدرت میپذیرن. خود عرب ها که قرآن بهشون نازل شده انقدر پذیرش ندارن نسبت به حقیقت قرآن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی جمله عجیبی است در بهار من دیدم، میفرماید که اگر قرآن به ایرانی ها، به عجم ها نازل میشد، ما آمنت به العرب، عرب بهش ایمان نمی بود اصلا. محال بود قرآن به ایرانی ها نازل بشه و عرب هایش ایمان بیارن. ولیکن قرآن نازل شد به عرب ها، عجم ها به این ایمان آوردن. اینجا جالبه، امام صادق فهمد و هازا فضیلت العجم، این فضیلت عجم ها هستن که قرآنی که به خودشون نازل نشد پذیرفتنش. انقدر مسئله پذیرش مهمه، ما از خدا باید یه دل پذیرا بخوایم. تو تمام شبهای ماه مبارک رمضان میگه چی؟ ایمان یذهب الشک عنی، ایمانی که شک رو از من برطرف کنه. هر شب شما اینو میگه، خدا من یه ایمانی میخوام که هیچ ذره از شک درش نداشته، یه ایمان اینجوری بهم بده. فرمود سلام منو به برادرانم برسونید. گفتم ما برادران تو نیستیم یا رسول خدا. فرمود نه، شما اصحاب من هستید. خیلی تعبیر عجیبه، برادر من کسی است که نه منو میبینه و دیده و نه هیچ یک از اوصیاء منو میبینه، از ائمه رو، و به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میاره. اونا برادران من هستن. که بعد میفهمد هازر رجل و قومو، این مرد یعنی سلمان فارسی و قومش رو میگم. هیچ نعمتی مثل این نیست، هیچ نعمتی مثل این نیست. شما نها کنید، در توحید یک استدلال داریم، ما برهانی داریم که هیچ فیلسوفی تا به حال نتونسته این برهان رو رد بکنه. هیچ فیلسوفی، اصلا کسی نمیتونه به شک بکنه این رو. پیامبر به پیرزنی میرسه، میگه خدا رو چگونه شناختی؟ شد کتاب دینیاتون خوندید، قدیمی ها بود، حالا من جدید هست. میا این چرخی که الان من میچرخونمش برای نخ، من باید بچرخونم. قانون اینرسی رو داره میگه، قانون اینرسی فیزیک بهش میگه، قانون اینرسی جدید هم بهش میگه قانون چی؟ لختی. قانون لختی که هر چیزی حالت ثابت یا حرکت مستقیم اون خط یک نواخت خودش رو حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون بهش چی وارد بشه؟ نیرو وارد شه. محال هست بدونه که از بیرون بهش نیروی وارد بشه حرکتش تغییر بکنه، یا سکونش به حرکت تبدیل بشه یا حرکتش به سکون تبدیل بشه. محاله. حتما احتیاج هست که نیروی، و قانون فیزیکی که از همه دانشمندان دنیا میپذیرفتن، جزو مسلمات فیزیک. پیرزن میگه آقا این چرخو دارم میچرخونم، من نچرخونم نمیچرخه، دنیا گرداننده بخواد. تمام شد. حالا شما بتونید حکمت متعالی، ما خودمون اسفار خوندیم، کتابای دیگه خوندیم، نمیدونم، هم برید ببینید این استدلال نکنید، تمامه، اصلا هیچ کس نمیتونه ردش بکنه. حضرت هم علیکم به دین العجائز، مثل این پیرزن دین داشته باشید، باور داشته باشید، دین پیرزنی، دین بابا ننه هاتون، راحت بی دردسر میپذیرن. راحت هم اون اوجها رو میگیرن. تا این آقای دانشجو، تا این آقای طلبه میخواد درگیر این هست که بالاخره چی استدلال بکنه، این مامان بی سوادش مکاشفه هم داره میکنه، خوابای قشنگی هم میبینه، او رفته تا کجاها، این هنوز درگیر چیه؟ درگیر استدلاله. طلبه میگفتش که برام یه سوال پیش اومد، بعضی هستن از این مریضی ها دارن، حضرت رقیه اون کربلا بوده یا نبوده، راست یا دروغه. من کتاب زیادی هم جمع کردم، نشسته بودم تحقیق میکردم، لابلای کتاب خوابم بود، یا عالم کتاب. من خواب قیامت دیدم، دیدم حضرت رقیه قیامت داره همه رو شفاعت میکنه. من رفتم، من گفت تو فلان رو من ثابت کن، تو فلان رو ثابت کن، بعد بیا شفاعت بگیر. فایده نداره، کسی که شک داری بهش چجوری ازش کمک میخوای؟ اللهی که تو باورش نداری، تو هی بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. مریض میشی باید بری پیش روانپزشک، پیش نمیدونم کی، مشکلات پیدا میکنی، قرصی میشی، التماس هزار آدم رو میکنی، چون بلد نیستی از خدا کمک بگیری. محتاج عاطفه دیگران میشی، گدای عواطف دیگران میشی، سیریش میشی. اگه دیگران به کمی محبت نکنن، محبتاشو ازتون بگیرن، احساس حقارت به دست میده، چون از الله نمیتونی عاطفه دریافت کنی، از آسمون نمیتونیم بگیریم. لذا همش محتاج فکرای دیگرانیم. به فکرای دیگران نسبت به خودمون خیلی اهمیت میدیم. به اینکه جلو دیگران چجوری باشیم خیلی اهمیت میدیم. دیگران حتما در مورد ما خوب فکر کنن، مبادا منفی فکر بکنن، برامون خیلی مهمه. اینا خیلی بهش اهمیت میدیم. شرکای اینجوری. چرا؟ چون اگه 30 سالم گفتی ایاک نستعین، کمک میگیرم، از تو کمک دریافت نشده، چون اصلا نمیبینیش که دریافت بکنی. چون میگی ایاک نستعین بعد از کی خطابه؟ کی خطاب کی به کار برده میشه؟ ببینیش دیگه. کی خطاب تو داری بهش میگی. تو یعنی چی؟ یعنی جلو میبینمت، میبینمت، خب حالا بهم کمک کن. ولی ما یه تویی داریم میگیم، مثل کسی که نابیناست، یه کسی داره رد میشه، میگیم آقا خانوم، نمیدونیم کیه، شاید یه سگه داره میره، گربه است ممکنه بره، ما میگیم که بهش خطاب میکنیم، فهمیم یه کسیه. پس اینو دقت بکنیم، ما تا شکامونو برطرف نکنیم، تردیدامونو برطرف نکنیم، بعد انشالله از خدا بخوایم لجاجت نکنیم، چون این دوتا منشأ جدا داره. شک به منشأ عقلانیت ما برمیگرده، مسئله عقل نظری ما برمیگرده، جهود، انکار، لجاجت به چی برمیگرده؟ به چی؟ بحث عملی ما برمیگرده، مردشور و ما ما تو بخش فهم با مرده شور فرق نداریم، هر دو میفهمیم، شاید ما بهتر از مرده شور میفهمیم که مرده چرا کاری نداره، ولی تو بخش نظری مشکل نداریم، هر دومون قبول داریم مرده کاری نداره. توی ما یه چیزی هست که انکار میکنه، نمیذاره به مرده دست بزنیم، از مرده میترسیم. هر چی میگم برو دست بزن، برو بشویش، مشکلی نیست شستنش، یه جماده، بگیر دستشو، بگیر سرشو، بگیر آب بریز روش، بشور به، هیچ طوری هم نمیشه. چی تو ما باعث مقاومت میشه؟ ما مشکل نظری داریم واقعا؟ شک نداریم ما. پس مشکل چیه که نمیتونیم؟ میترسیم از مرده، از تاریکی میترسیم. مشکل چیه که تنهایی اذیتمون میکنه؟ مشکل این استش که قوای واهمه ما بیش از عقله ما قضا خوردن. لذا تو با اینکه عقلت میگه این کار خوب نیست، درست نیست یا درسته، نمیتونی انجامش بدی. چرا؟ چون قضای خلاف اونو زیاد خوردی. تردیدها، تزلزلها، لجاجت، مقاومت و پوسکلفتی مال این نیست که من نمیفهمم. مال چیه؟ مال این هستش یه قوه قدرتمند در مقابل یقین من مقاومت میکنه. یه قوه هست خیلی قدرت داره، در مقابل اعتقاداتی که من جذب کردم داره پوسکلفتی میکنه و یقین ما رو خراب میکنه. پس منشأش رو دقت کنید چی هستش. اینا دو تا منشأ چی دارن؟ مختلف دارن. این باید برطرف بشه. پس هدف همون اگه این دوتا باشه هیچ عمل دیگه فایده ای نداره. لذا این که خیلی در ادعیه داریم که یه قلب پذیرا ما داشته باشیم، یه دلی که پذیرا باشه، یه دل نرم داشته باشه، قساوت درش نباشه، این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت. برای همین باید خداوند تبارک و تعالی کمک بخوایم که انشالله توسل بکنیم واقعا به اهل بیت علیهم السلام، از خداوند بخوام که ما قدرت بده و پرده ها رو از ما بردارند، کمک ما بکنند که ما بتونیم به جایی برسیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.